کلاس کفای استاد علی دوست، 30/10/87، صفحه 189.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نعم دلالته في المورد الاول على الاستصحاب مبني على ان يكون. بحث ما در صحیحه دوم زراره است. دیروز با صحیحه آشنا شدیم و متوجه شدیم که دو جمله در این صحیحه هست که دلالت میکنه بر اعتبار استصحاب. در بحث امروز برخی چالش ها، اشکالاتی که وجود داره بررسی میکنیم، ببینیم که این اشکالات تا چه حد میتونه تأثیر داشته باشه. ایشون البته تحت عنوان اشکال اول و دوم نیاورده، یکیش تحت با نعم شروع میکنه، یکی ثم انه اشکله، ولی به هر حال در واقع اشکاله. اشکال اول اینه که اون فقره اول، اون فقره اول که تو اون سوال سوم بود اگر ملاحظه کرده باشید، که محضر آقا مطرح کرد که من گمان دارم لباسم نجس شده، یقین ندارم، نگاه میکنم چیزی نمیبینم و خب نماز رو میخونم، بعد از نماز چیزی رو در لباس میبینم. امام فرمودن که نماز رو نمیخواد اعاده کنی، فقط برای نمازهای بعدی و کارهای بعدی شستشو بده لباس را، لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککته ولا ینبغی و لیس ینبغی که یقین را به شک بشکنی. ببینید اینجا یه لحظه توقف میکنید. اگر مراد از این یقین اون یقین اول باشه، یقین قبل از نماز که خب داشت، یقین داشت دیگه قبل از نماز و بعد گمان کرد، در واقع امام بخوان اشاره کنن به اون یقین و اشاره کنن به شک بعد از اون یقین، اگر دقیق اینطور اگر باشه دقیقا میشه استصحاب، چون اون یقین، یقینی که قبلا داشت تازه لباس رو پوشیده بود، الان هم سر جاش هست. یعنی امام میخوان میگن تو یک زمانی بود که یقین داشتی لباست پاکه، اون وقتی که هنوز نماز رو شروع نکرده بودی و لباس تمیز پوشیده بودی یقین داشتی، بعدن شک کردی که عارض شده یا نه. سزاوارم نیست انسان اون یقین رو رها کنه، باید این یقین رو همطور جری عملی بده تا وقتی یقین به نجاست پیدا کنه. الانم دوستان شک کرده، از شما سوال میکنم، الانم که شک کرده، حتی بعدش که دیگه شکش هم تبدیل به یقین به خلاف میشه، چون یقین میکنه نجس هست، نجاستی میبینه، اون یقین محفوظه یا نه؟ اون یقین اول محفوظه دیگه. در استصحاب یعنی اینا فقط میخوام عبارت جا حل بشه و اینا برای شما گفتن نداره دیگه، در استصحاب اون یقین ثابت هنوزم هست، یعنی اون یقین هنوزم من میدونم زید جمعه عادل بوده، هنوزم میدونم که لباس من اون موقع پاک بوده، الان شک دارم یا حتی یقین به خلاف دارم. اگر اینطور باشه میشه استصحاب، چون یقین سابق داریم شک لاحق پیدا کردیم. تازه عرض میکنم بعد از شک تبدیل به یقین به خلاف هم شده، چون نجاست رو دیدیم. ولی این شک و این یقین ساری نیست، سرایت کند به همون یقین اول که بفهمم یقین اولم اشتباه بوده. نه، یقین اولم درست بوده، الانم اون یقین سر جاش هست. این میشه استثناء. ولی یه رندی میگه آقای آخوند شما چرا میری سراغ اون یقین، اون یقین اول اول؟ زراره داشت که من قبل از نماز که یقین داشتم، بعد که میخواستم نماز رو شروع کنم گمان پیدا کردم، حتی لباسم وارسی کردم چیزی ندیدم. انسان وقتی گمان کنه، وارسی کنه، چیزی نبینه، قاعدتاً چی پیدا میکنه؟ یقین پیدا میکنه که نه، لباس پاک. خب نمازو میخونه، نمازو میخونه، السلام علیکم که گفت، نجاستو میبینه که این نجس هست. دوستان اگر ما بگیم اون یقین بعد از نگاه کردن اگر باشه که نگاه کرد چیزی ندید، اگر اون یقین بعد از نگاه کردن باشه، این یقین دوم حالا لازم نیست یقینم باشه، این شک بعدی یا یقین بعدی سرایت میکنه به همون یقین یا نمیکنه؟ میکنه دیگه. یعنی وقتی نماز تموم شد نجاست رو دید، یا مثلا شک کرد دید یه چیز تری هست، گفت نکنه نجس باشه، این یقینش یا این شکش سرایت میکنه به اون یقین بعد از نگاه کردن. یعنی متوجه میشه که نگاه کردنش نگاه کردن کامل نبوده. خب اگر امام اینو بخوان بگن، این میشه دوستان قاعده شک ساری بهش میگن، قاعده یقین هم بهش میگن. البته شک ساریش خیلی بهتره، چون آدم شک میکنه و این شک سرایت میکنه. خب اگر امام بخوان این رو بگن دیگه رفتی به استصحاب نداره. حالا البته ممکنه کسی بگه اگر قاعده شک ساری اعتبار داشته باشه به طریق اولا استصحاب اعتبار، اون حالا یه حرفی دیگه هست. اما اگر روایت اینو بخواد بگه دیگه استصحابو نمیخواد بگه. لذا مرحوم آخوند میفرماد این که ما بگیم اون فقره اول دلالت بر استصحاب میکنه، بنابراین که یقین ما همون یقین قبل از نماز باشه که هنوزم هست. یعنی هنوزم طرف میدونه که اون موقع لباسش پاک بوده، تازه که از خانمش گرفت پوشید یا از بعدش پوشید، از اون موقع دیگه، از اون موقع هنوزم یقین داره. البته انصافا خب بالاخره ارتکاز ما هم دیروزم ما وقتی خوندیم اصلا به اون یقینه بگید آقا بعد از نگاه کردن، تازه کی گفته آدم وقتی گمان میکنه و بعد نگاه میکنه و چیزی نمیبینه حد اکثر یقین نمیکنه؟ حتی ممکنه فرق هم بکنه، مثلا لباس فرض کنید سفید باشه، احتمالا بده خون ریخته، اگر هم ریخته باشه خیلی ریخته، یعنی گوسفند کشتن مثلا. خب این بله، این نگاه بکنه هیچی نبینه ممکنه یقین کنه، ولی اینطور نیست، همیشه اینطور نیست دیگه. لباس سیاه باشه، رنگ خون باشه، یا مثلا نجاست خون نباشه، یه چیز دیگه باشه که رنگش خیلی مشخص نباشه، تازه یقین هم پیدا نمی کنه. اما ایشون به نظرم اگر هم نمی فرمودن این تکه رو، اصلا برای برخی از وسوسه ها، دفع برخی از وسوسه ها گفته باشن. خب این یه اشکالا، اینم جوابش. حتی ایشون با جواب شروع میکنه ها، میخواد عبارت ها رو دقت کنید تا بعد بینیم چی میشه. نعم دلالته فی المورد الاول علی الاستصحاب، دلالت این حدیث در اون فقره اول، اون بند اول بر استصحاب، مبتنی بر این است که مراد از یقین در فرمایش آقا علیه السلام لعنک کنت علی یقین من طهارتک ولا تنقض الیقین، این یقین یقین به طهارت قبل از گمان اصابت همون یقین اول که هنوزم هست، یعنی اون یقین به همم نخورده، چنانچه ظاهرش هم همینه، انصافا حس کردم همینه، چون اصلا اون بعد از نگاه معلوم نیست یقین پیدا بشه. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ الْيَقِينَ الْحَاصِلَ بِالنَّظَرِ وَالْفَحْصِ بَعْدَ الزَّائِلَ بِالرُّؤْيَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ كَانَ مُفَادُهُ قَاعِدَةَ الْيَقِينَ كَمَالَ يَقِينَ. به درستی که شنچنین است، اگر مراد امام علیه السلام از یقین اون یقینی که گفت نگاه کردم چیزی ندیدم، بله تازه تو حدیث هم نیست، باید سوبسید بدیم اضافه کنیم بگیم نگاه کردم چیزی ندیدم یقین کردم، اگر این باشه یقین حاصل به نظر و فحص بعد از اون گمان اصابت، ضمیر بعده میخوره به گمان به اصابت، البته اون الان دیگه زائل شده، اون دیگه این یقین دوم اونو از بین برده، از زائل به رؤیت بعد از صلاح، زائل میشه به رؤیت بعد از نماز، مفادش میشه قاعده یقین که عرض کردم به شک ساری هم میگن و شک ساری دقیق تر نامگذارش. خب این دیگه رفتی به استصحاب نداره، اینا ادامه شها دیگه رفتی به استصحاب نداره، حالا یا باید بگیم به اولویت دلالت میکنه برای اعتبار استصحاب، یا مثلا کسی قبول نکنه بگه مگه ما چه میدونیم، مناطات احکام که دست ما نیست، یه حرفی اینجوری مثلا بزنه، خب اون یه حرف دیگه. خب اینجا دوستان یه نقطه بزنید، یه نفس بکشید و خب بریم اول خط سمه. ببینید این سمه در واقع اشکال بر امامه علیه السلام، نه بر آقای آخوند و بر شیخ انصاری، بذار نگیم اشکال، شبهه بگیم، سوال. یک کسی گفته که واقعش، حالا البته این که افکرات با کم شوخی بود، ممکنه اون طرف مثلا بگه نه شما دارید بد برداشت میکنید، من مثلا یه جوری برداشت میکنم که اشکال بر امامم، کلام امامم نباشه، حالا اینش مهم نیست، بحث مهم. ببینید امام در همین قسمت اول به زراره فرمودن نمیخواد نماز رو اعاده کنی، چرا؟ چون یقین داشتی و شک کردی و سزاوار نیست که یقین با شک از بین بره، کذا و کذا دیگه. ولی ذرا امام وجه عدم اعاده نماز رو این قرار دادن که نقض یقین به شک نشه، در حالی که مطابق روایت اگر این آدم مجبور باشه نماز رو دوباره بخونه، نه از باب این که نقض یقین به شک کرده، بلکه از بابی که نقض یقین به یقین کرده. چش خواهدم چرا دوستان میگیم نقض یقین به یقین؟ چون فرض زراره اینه که بعد از نماز دید نجاست و دید تو لباسش، و البته اینم مفروض زراره هستا که این نجاست همون نجاست هستا، اینا رو اضافه کنید، این نجاست همون نجاست قبلیه، ما تا اون موقع متوجه نشد، ندید، الان دید، و الا تو نماز که نرفت تو قصابی که بگه شاید خون تو ریخته، این نجاست همون نجاسته. خب اگر فرض زراره اینه که این نجاست که الان میبینه همون نجاسته، اینجا اگر مأمورش کنیم به اعاده، بگیم پاشو با لباس نجس نماز خوندید دوباره بخوان، اگر مأمورش کنیم نقض یقین به یقین کرده زراره، یا نقض یقین به شک کرده، نقض یقین به یقین کرده، نقض یقین به یقین کرده. یه دفعه دوستان نگه تو رساله چه میشه، ما الان داریم فراتر از رساله داریم اشتهاری حرف میزنیم. این اعاده اگر مجبور باشه اعاده کنه، نقض یقین به یقین نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه که هیچ اشکالی نداره، پس چطور امام فرمودن که نقض یقین به شک نکن و نمازت اعاده نکن، نمازت صحیحه؟ این طرف میگه من نمیفهمم. بله یه چیز میشه، اگر ما بیایم یقین رو جواز ورود به نماز بگیریم، میتونیم به زراره بگیم زراره تو یقین داشتی به جواز ورود به نماز، بعد که نجاست رو دیدی یا نماز که خوندی تمام شد، انسان بفهمه که لباسش نجس بوده شک میکنه در یه همچون حالتی جواز ورود داره یا نه. میتونیم بگیم تو که یقین داشتی به جواز ورود به نماز، بعد که شک میکنی جواز ورود داره یا نه چه کار کن؟ استصحاب کن. البته امام اینو نگفتن ها، امام گفتن لعنک کنت علی یقین من طهارته، نگفتن لعنک کنت علی یقین من جواز ورود به نماز. بله جواز ورود به نماز واقعا انسان بعد از اینکه نمازش تمام میشه نجاست رو میبینه و میدونم از قبل بوده، اینجا جای شک هست که آیا من چه لباسم نجس بوده واقعا ولی ندیدم، آیا جواز ورود داشتم یا نداشتم. بله بعد بگیم شما جواز ورود داشتی، حالا هم جواز ورود داری استصحاب کن، ولی این که توی حدیث نیست که. این هم یکی از اشکالات که طرف میگه واقعش من نمیفهمم این حدیث رو. عرض کردم این اشکال به شیخ و آقای آخوند و اینا نیست، در واقع اشکال به فهم حدیثه که چطور امام اینجا فرمودن. ببینید این تو اون حدیث های بعدی بود که لعله شیئون اوقع علک و انما ترید و انتظهب، اون فقره بعدی ما از این به قول آقای میگن تقسیم قاطع شرکتم هست. از این بیان امام در اون سوال چندم بود، سوال پنجم، معلوم میشه که نه این مورد مورد این که نجاست نجاست جدید باشه نیست. این اولا، ثانیا حدیث اگر ظهور در این نباشه که این همان است، به اطلاقی همونو میگیره و به ما یاد دادن که بگیم ترک استفسار دلیل بر چیه؟ بر اطلاق. یعنی امام چون سوال نکردن از زرای که همون نجاست رو میگی یا نجاست جدید رو میگی یا احتمال هست، همه اینا رو شامل میشه، پس مورد ما رو هم میگیره. اینم جواب دیگه برای شما، ولی نه همون ظهورش همون اوله. میخواد اشکال رو بخونیم چون جوابش کمی طولانیه، حالا تا ببینیم چی میشه. ثم انه اشکل علی الروایه، اشکل یعنی وقع الاشکال، لذا مجهول هم نباید بخونیم. ثم انه اشکل علی الروایه بان الاعاده بعد انکشاف وقوع الصلاح لیست نفضا لليقین به طهارت به شک فیها بل باليقین بارتفاعها فکیف یفسخ ان یعلل عدم الاعاده بانها نقض اليقین به شک. تا اینجا یک سره بخونید، اشکالی بر روایت شده، لذا بین نمیگه بر من، نمیگه بر شیخ، میگه بر روایت، بر فرمایش امام اشکال شده، شبهه شده که دوباره نماز خواندن بعد از این که معلوم شد نماز در نجاست واقع شده، نقض یقین به طهارت به شک نیست. به شک در طهارت، بلکه به یقین به ارتفاع طهارت. چون یقین کرد این نجاست همون نجاست قبله و نمازم کلش در همون نجاست واقع شده. پس چگونه صحیح است از سوی امام علت آورده شود عدم اعاده؟ به این که نقض یقین به شک. ببینید اگر امام گفته بودم، فرموده بودم باید نماز رو بخوانی چون یقین به نجاست طهارت داشتی، بعد یقین به نجاست درست بود، پس بحث شک نیست. این خلاصه نمیفهمم چرا امام اینجور فرمودن. نه، این دنباله اشکاله ها. انما یصح ان یعلل به جواز دخول فی الصلاه کما لا یخفی. صحیح بود، علت آورده میشد به این علت، ضمیر بهی رو بزنید به نقض الیقین به شک. بله صحیح بود که امام علت بیارن به این علتی که آوردن جواز دخول در نماز را عرض کردن. برای این علت، علت خوبی بود که امام بگن آقا تو یقین به جواز ورود داشتی، بعد که گمان کردی و نماز خوندی و نماز تموم شد نجاست رو دیدی، میتونی بگی من جواز ورود داشتم، الانم نمیدونم این جواز از بین رفته یا نه، با این وضعیت که پیدا کردم استثنا میکنم جواز ورود را. ولی امام که اینو نگفتن، امام مخصوصا گفتن لعنک کنت علی یقین من طهارت، نگفتن من جواز دخول در نماز، تا بتونی بگی اون نظر امام هست کما لایق. نه همون جواز واقعی منظوره، نماز بعدی یعنی چه؟ الان شک میکنه، نه الان شک میکنه که واقعا جواز دخول داشته یا نداشته. بحث نماز قبلی، اصلا نماز بعدی محل بحث نیست. خب ببینید دوستان، ببینید مرحوم آخون چه کار میکنه این جواب رو، این اشکال رو. ایشون میگه که اشکال مثلا اشکال خوبیه، حالا اینجوری ببینید، و هیچ راهی نداره حل این اشکال. گویا مثلا میخواد بگه یه عده خواستن حل کنند، اینا مفهوم داره ها، وقتی میگه این اشکال هیچ راه حلی نداره جز اینی که من میگم، میخواد تعریض بکنه که یه راه حل هایی ارائه دادن ولی مثلا موفق نیست. این راهی که من میدم معتقدم درسته. ببینید ایشون میفرماید که، حالا با کمی توضیح که ناچارم میدیم، یه دفعه یه کسی آقا اصلا از بحث طهارت لباس غافله که لباسش پاکه یا نه. ما خودمون خیلی وقتا از بس مشغول کار و زندگی اینها، وقتی ورود به نماز دیگه اصلا حواسمون هم نیست که حالا این لباس پاکه پاک نیست، نجس شده در طول روز، نجس نشده، حتی نگاه هم نمی کنیم، اینقدر غافلیم. خب این که می دونید کسی غافل باشه، نمازم بخونه، بعدم حتی متوجه بشه نجس هم بوده، چی؟ نمازش صحیحه. نه حال ما آدم غافل هم فرض نمی کنیم، ما یه انسان ملتفت مثل زراره دیگه، زراره معلومه ملتفت این کارا بوده که سوال میکنه. یک انسان ملتفت غیر غافل، اون چه که برای شرط احراز طهارته نه واقعیت طهارت، احراز طهارت نه واقعیت طهارت. اصلا میدونید طهارت از حدث با خبر فرقش همینه، که در طهارت از حدث طهارت واقعی شرطه، در طهارت از خبر ذکریه دیگه، همون طهارت ظاهری که فاید احراز کنه طهارت رو کافیه. حالا احراز طهارتم میدونید گاهی وقتا به یقینه، مثل که لباسش رو خانم شسته، خودش رو بند خوش شده و حالا آورده و تن کرده، هیچ شبهه نجاست هم نداره. گاهی وقتا با یه قاعده است، مثل بیانه، بیانه میاد میگه این لباس شما پاک، یا یک ذلیت مثلا اگه خانم فرض کنیم خانم، اگه آقایون لباس بشورن برای خانم ها ذلیت میشن، آقایون برای خانم ها هر دو باشه در ایرادی که به ما میگیرن میگن فضا فضای مردم است، مثالی که شما میزنی یه کاری که میکنی خب شاید حق هم داشته باشه. بله اجازه بدید. خب ببینید بعضی وقتا هم با یک اصلی این احراز طهارت میکنی، مثل استسخاء، مثل استسخاء که مورد بحث ما همینه، مثلا زراره گمان کرد به نجاست، نگاه هم کرد چیزی ندید، بله بعد ورود به نماز پیدا کرد. امام میخوان در واقع اینو بگن به زراره، بگن زراره تو کنت علا یقین من طهارتک، بعد شک کردی در طهارت، وظیفت استصحاب بود که اون طهارت رو بکشونی و همین کارم کردی، حال ممکنه بلدم نبوده ها عملا استصحاب کرده، چون میاد سوال میکنه امام راهنماییش میکنه و امام دارن استصحاب رو در واقع اینجا یاد به زراره میدن که شما در یه همچون صحنه ای وظیفت چیه؟ این است که نقض یقین به شک نکنی، چون اون طهارت رو داری، اون طهارت رو استصحاب کن. البته این بهتون بگم اگر واقعا فی حکم الله طهارت واقعی بود میشد این عبارت ها رو به کار برد یا نه؟ نمیشد دیگه. برعکسش امام باید بگن شما طهارت واقعی شرطه و چون طهارت واقعی نداشتی باید دو دفعه نماز رو اعاده کنی و اینجا اصلا میباید نقض کنی، باید نقض کنی و یقین اون اول که از بین رفته پاشی اعاده کنی، نماز رو بخونی، لباس رو طاهر کنی. ولی چون شرط ما شرط ظاهریه، امام میخوان یاد زراره و امثال زراره بدن که شما با استصحاب بکشون این رو. البته این استصحاب کش پیدا میکنه تا کجا؟ تا وقتی ولذا برای نماز بعد که دیگه امام نمیگن، برای نماز بعد که نمیگن پاشو بازم نماز بخون که استصحاب کنی، استصحاب نداره که. سوال میکنیم از مستشکل، میگیم وقتی داشت نماز میخون زراره شک داشت یا نداشت در نجاست؟ یقین ثابت داشته، شک داشته؟ امام در واقع دارم میگن تو طبق وظیفت درست عمل کردی، وقتی بلد نبود سوال کرد یاد گرفت، ولی امام میخوان بگن شما وظیفت یه همچون فضایی پیش میاد جای استصحابه. این کجاش اشکال داره؟ اولا استصحاب رو میگه، بعدم در اون زمانی که زراره داره جریان میده کار رو استصحاب میکنه. به بیان دیگه امام میخوان در اینجا دو تا مطلب داره، یکی این که شرط ظاهری شرطه و اینو میتونی کشش بیدی تا خلاف ثابت بشه، لذا هیچ مشکلی نداره و فرمایش امام بجاست. ولی این جواب میخواد اصلا پیاده کنیم، امروز تکه تکش کردیم دیگه، ما معمولا درست دو سه تکه بیشتر نمی کنیم، حالا امروز اینجوری شد، حالا اینا یه تجربه داریم کنم، به تجربه که چه هست کنیم صرفا بار نعم یسح و ام یا علل، این که خوندم ولا یکاد و یمکن و تفسی انهاز الاشکال. آخون می فرماین که من معتقدم نمیشه اصلا لا یکاد و یمکن فرار از این اشکال مگر اینی که من میگم. اینجور بگیم، بگیم که الا به امیقات ان شرط فصلا فعلا حین الالتفات الالتهاره، شرط در نماز، شرط منجز و فعلی. دوستان این فعلا طلبتون باشه، خب اگر برسیم امروز نرسیم فردا انشاءالله، این مقابل واقعنه، این حالا طلبتون، این اصلا نادیده بگیرید. شرط در نماز البته حین التفات به طهارت، و الا اگر کسی ملتفت به طهارت لباس و بدن نباشه که هیچی، غفلت از کرده نماز رو بخونه و بعدم هیچ مشکلی هم نداره. اصولا شروط مال ملتفتینه دیگه. شرط در نماز برای کسی که توجه داره مثل زراره، چون اگر التفات رو فرض نکنیم، نمیدونم یادتون هست در اصول فقه میگفت استصحاب مال کسی که ملتفته به یقینش و به شکش، یقین قبلی داشته و شک فعلی داره. حالا لذا اینو زید میاره که زمینه استصحاب رو درست کنه، ولی آدمی که اصلا حواسش نیست که هیچ. شرط در نماز برای کسی که التفات به طهارت داره مثل جناب زراره، شرط در نماز احراز طهارت است، نه خود طهارت واقعی. و همینطور که تو رساله هم نوشتم دیگه، احراز طهارت از که این طهارت از خبث مراده، برخلاف طهارت از حدث که واقعی شرطه. حالا احراز طهارت ولو به اصل او قاعدتن، این با یک اصلی مثل استصحاب به دست بیاد، با یک قاعده ای مثل قاعده بینه، حجیت بینه، بله، مقابل اصل و قاعده هم اونجاییست که طهارت واقعا احراز بشه. عرض کردم الان لباس شسته، روی بند پاکم پهن کرده که دیگه هیچ شبهه نجاست هم نداره، احتمال خلاف هم نمید. بالاخره با عقل، با قاعده، با مشاهده، با حس، هرچ طهارت رو احراز کنه، نه خود طهارت، لا نفس طهارت، نفس طهارت شرط نیست، احراز طهارت شرط. فیکونو ببینید، اگر واقع طهارت شرط بود استصحاب معنا نداشت، ولی وقتی احراز شرطه، امام به زراره میخوان بگن آقا تو که یقین داشتی به طهارت، منتها قبلش احراز طهارتت یقینی بود، برای آنات بعد احراز طهارتت با استصحابه، با استصحابه، و حق نداری با یه شک اون یقین رو از بین ببری. چش کن داره فیکون و قضیت استصحاب طهاره حال صلات، مقتضای استصحاب طهارت حال نماز که امام با همین جمله اشاره کردن، عدم اعاده نماز است، ولو انکشف وقوعها فی نجاست بعدها، ولو بعدم کشف بشه که نخیر در نجاست نماز، چه نجاستی، ولی خودش کار نداره. چنانچه عکسش، اگر امام فرموده بودن که نماز اعاده کن، معناش این بود که حق نداشت استصحاب کنه و باعث اون یقین اولو به محض شک بگید آقا نقص کنه و بره طهارت حاصل کنه. کما ان اعادتها بعد الکش، منظور از اعاده یعنی وجوب اعاده، وجوب اعاده نماز بعد از کش، اگر امام فرموده بودن، که حتی نفرمودن، حکم الهی هم این نیست، ولی اگر فرموده بودن تکشف و پرده برمیداش از جواز نقض، یعنی جواز نقض یقین به شک و عدم حجیت استصحاب حال نماز، کشف میکرد که ایشون حق استصحاب نداشته و میبایست نماز اعاده کنه. کمالای خود فتعمل جیده. خب لا یقال لا مجال حین اذن لاستصحاب طهاره، این چی میخواد بگه دوستان؟ دقت کنید، حرف خوبی است، یعنی هم اشکال خوبیه، هم جواب خوبی است، به این معنا که ما رو با یه قانون مهم آشنا میکنه، ولو قبلا هم این قانون رو شنیدید، ولی خب حالا جوابش به خصوص جالبه. ببینید، فکر کنم بارها شنیده باشید که آقایون میگن استصحاب جایی جاری میشه که مستصحب ما حکم شرعی باشه یا موضوع زی حکم شرعی. اگر مستصحب ما نه حکم شرعیه بگید آقا نه موضوع ازی حکم شرعی، اصلا استصحاب شارع اعتبار نمی کنه، اون به شارع ربطی نداره. من استصحاب کنم مثلا شک کنم در مرگ نمیدونم ناپلئون نمیدونم چندم، بعد استصحاب کنم بگم تا فلان روز که یقین داشتم زنده بوده، شک کردم بعدش مرده، یا نه استصحاب میکنم یا شارع به من میگه استصحاب، چه ربطی داره؟ این همه زن داریم در خارج، شوهر دارن، هیچ زنی نسبت به شوهر زن دیگه استصحاب حیات نمیکنه، ولی نسبت به حیات شوهر خودش استصحاب میکنه، استصحاب میکنه. معنی خب ببینید ایشون مثل اینکه بد جوری میگه معلوم نیست استصحاب کنه. خب حالا انشاءالله که هر روز استصحاب کنه معلوم نیست، من خیلی هم ناراحت شدم گفتم چطور شده شما تحقیق بکنم چه خبره. بسیار ببینید آقا این روشنه، یعنی مستصحب باید حکم باشه یا موضوع زیه. حالا این رند، یه رندی میگه آقای آخوند اگر طهارت شرط واقعی نماز نیست، اونی احراز طهارت شرطه، پس استصحاب طهارت یعنی چه؟ چون طهارت نه حکم شرعیه، تازه فوقش اگرم باشه موضوع ازی حکم شرعیه، چون انسان وقتی طهارت لباسش طاهره، بدنش طاهره، شما چیکار میکنید آقا؟ چون وقتی که بدنش طاهره، لباسش طاهره، جواز ورود در نماز داره، جواز ورود به طواف داره، موضوعه. ولی وقتی بنا شد احرازش بفرمایید شرط باشه، پس دیگه خودش نه حکم است نه موضوع، پس دیگه استصحاب طهارت یعنی چه؟ چون امام گفتن لعنک کنت علی یقین من طهارتک، حالا شک داری به قول شما استصحاب کن طهارت را، همون که یقین داری استصحاب کن، یقین طهارت بود، در حال شک اگر من طهارت استصحاب کنم یه چیزی رو استصحاب کردم که نه حکم است نه موضوع زیه. طهارت نه حکم نه موضوع است، اونی که موضوع هست احراز طهارته. اگر بخوام شما در یه مثال دیگه ببرم، در باب عدالت میدونید که در باب عدالت خود اگه تو نماز جماعت حساب کنیم، عدالت نه حکم شرعیه، عدالت زید از احکام شرعیه؟ نه، عدالت زید نه از احکام شرعی نیست. بله عدالت زید موضوع احکام شرعیه، موضوع جواز اقتداست، موضوع نمیدونم جواز طلاق انده که حاضر باشه در محکمه، موضوع قبول شهادتشه که قبول کن شهادتشو. ولی اگر گفتیم اقتدا، جواز اقتدا، جواز قبول شهادت، نمیدونم جواز حضور در محکمه طلاق، اینا مال احراز طهارته، طهارت احراز عدالته، عدالت زید نه حکم هست، بگید آقا نه موضوع زیه. لذا اگر من یه جا شک کنم در عدالت زید، نمیتونم بگم استصحاب میکنم عدالت زید را، این مثل همون استصحاب حیات نمیدونم فلان پادشاست که هیچ ربطی به شریعت نداره، به من نداره هیچ. لذا ایشون میگه اگر شما بگید احراز طهارت شرطه، این مشکل پیش میاد که طهارت نمیشه استصحاب کرد، نمیشه استصحاب. میدونید که دیگه احراز طهارت هم نمیشه استصحاب کرد، احراز طهارت چون مقوله علمیه استصحاب بردار نیست، پس این استصحاب چه به درد میخوره؟ مرحوم آخون دوستان میفرماید که یه چیزی ما گفتیم ولی شما خیلی داری تون میری. ما گفتیم که طهارت شرط نیست، احراز طهارت شرطه، ولی دیگه نگفتیم که مثل حیات نمیدونم ناپلئون بناپارت نمیدونم کیه کیه که هیچ اصلا منعزل از شرطه. نه، بالاخره یه نقشی در شرط بودن داره، یه نقشی در شرط بودن داره. میگیم اسمشو بذار چه، میگه شرط واقعی اقتضایی. حالا رحمت المرحوم آخوند فکر میکنه حالا بگه واقعی اقتضایی یه مشکل حل حل. میگه ببینید شرط واقعی اقتضایی یعنی چه؟ واقعی اقتضایی دوستان یک وجهش اینه که اصلا نمیفهمید یعنی چه. آقای آخوند فرمودن این یک وجه باشه. بله، یه وجهش هم اینه که توجیهش کنیم. البته تو این نفهمیدن ما تنها نیستیم، خوش میکنید چون خیلی آقای حکیم هم ظاهرا جزء گروه ما میشه. شرط واقعی اقتضایی، ولی اون جواب دومش خوبه. البته همینا من امروز احتمالا وقت نکنیم توضیح بدیم، فردا ان شاءالله بهش میرسیم. ما نه اینکه چیز نشه. ببینید اگر احراز طهارت شرط باشه، بالاخره ببینید میتونیم بگیم طهارت شرطه یا نه؟ نمیتونیم بگیم طهارت شرطه چون احراز طهارت، ولی طهارت هم به عنوان جزء شرط. بله، ببینید وقتی گفتیم احراز طهارت شرطه، یعنی در واقع شرط شما احرازی است که خورده به چی؟ خورده به طهارت. الان من سوال میکنم وقتی احراز طهارت شرط شد، رابطه طهارت با این شرط مثلا مثل رابطه نجاست با این شرطه، مثل رابطه نمیدونم حیات زید با این شرطه؟ در اون مثال من دو تا مثال میزنم کمک میکنه. اگه گفتیم در امام جماعت احراز عدالت شرطه، شما احراز کن عادله ولو احراز اشتباه، باشه نماز بکن، میشه گفت رابطه عدالت واقعی با این شرط مثل رابطه فسق با این شرط. پس چرا میگیم احرازه؟ بگید آقا احراز عدالت میگیم. پس این طور نیست که منعزل از شرط باشه. حالا این امروز بسه دیگه، یعنی برای توضیح مطلب، وگرنه اصل مطلب من فردا انشاءالله همون واقعی اقتضاییش و هم این جواب دوم رو بیشتر باید براتون توضیح. اصلا چی میخواد بگه آقای آخوند؟ من معتقدم ما باید پشت این عبارت اون رمزخوانی کنیم و حرف آخوند رو بفهمیم. عبارت نگاه کنیم، لا مجال حین اذن، لا یقال لا مجال حین اذن لاستصحاب طهاره. کسی به ما نگه آقای آخوند مجالی نیست با این انگاره شما. حین اذن یعنی این انگارهی که ایشون داشت که احراز طهارت شرط، نه خود طهارت. این معنی حین اذنه. کسی نگه در این هنگام مجالی نیست برای استصحاب طهارت. چرا؟ فانه اذا لم یکن شرطا، به درستی که طهارت، این ضمیرها مذکر مؤنثیش دیال کفایت دیگه، فان الطهاره اذا لم یکن شرطا لم یکن موضوعا لحکم. وقتی شرط نبود دیگه موضوع حکم نیست، یعنی آثار شرعی نداره. اینم اضافه کنید مع انه چی؟ لای حکمم که نیست. یکی از احکام شرعی که طهارت لباس من نیست که، تازه اصل طهارت هم حکم شرعی نیست. طهارت لباس من که بدن من که مسلم حکمش این که حکم شرعی، فوقش باید بگیم موضوعه. اینم که نشد، خب چی دارید استصحاب میکنید؟ این قانون یادمون نره، ولا مهیس فی الاستصحاب ان کون المستصحب حکما او موضوعا له. فانه یقال، این اشکال نشه که در جوابت میگم ان طهارته و ان لم یکن شرطا فعلا، شرط فعلی که برای نمازگزار دارای آثار باشه، اینو یادداشت کنید، منظور از فعلا مقابل اون واقعی اقتضاییه. اگر چه شرط فعلی نیست، که دارای آثار باشه. احراز شرطه، الا انه غیر منعزلن ان شرطیت رأسن، اما خیلی هم بی ربط بی ربط نیست، یه تندش نکن بگو طهارت مثل حیات نمیدونم فلان یکی هیچ اثر شرعی نداره. بل هو شرط واقعیون چی؟ اقتضایی، شرط واقعی اقتضایی و درست میشه. باشه آمد.